بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در اوائل سوره طارق خداوند تبارک و تعالی این آیات رو می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. بعد از قسم به آسمان و طارق که بعد در خود آیه معنا میشه طارق که ان نجم ثاقب، خداوند فرماید ان کل نفس لما علیها حافظ، هر نفسی حافظی داره، اینطور نیست که رها باشه. خداوند هر نفسی رو براش حافظی قرار داده و اینکه انسان توجه کنه به این معنا، اون موقع توجه به این معنا باعث میشه که انسان در یک حفاظت ویژه تری قرار بگیره و اگر توکل پیدا شد اون موقع باعث میشه باز این حفاظت ویژه تر باشه. هرچه انسان اون صلاحیت ها رو بیشتر کنه اون حفاظت ویژه تر خواهد شد، تا اونجایی که اون به اون روایت میرسه که انسان در قرب نوافل چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا و در قرب فرائض گوش خدا میشه گوش ما، چشم خدا میشه چشم ما، که این مراحل حفظه که انسان در این مراحل اگر بالا رفت تا اون مرحله این مراحل حفظ ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم که ما مباحث علم اصول رو بعد از تقسیم به علم اصول و فلسفه علم اصول و طبقه بندی بحث اصول بر محوریت حجت و طبقه بندی حجت به سه فصل، محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، برخلاف مشهور که از مباحث الفاظ شروع می کنند از بحث حجیت و ظن فی نفسه آغاز کردیم که دیروز هم دوباره نکتش رو توضیح دادیم. بعد سیره و ارتکاز رو گفتیم که اولین در واقع مسئله اصولی به لحاظ منطقی بعد از حجیت و ظن فی نفسه هست و بعد از اون بحث اجماع رو پرداختیم که مسئله دوم هست. اون چی که در بحث اجماع به اون تا اینجا منتهی شدیم این بود که اجماع هرچند در ابتدا اتفاق نظر فقها تعبیر میشه، اما در واقع اتفاق نظری است که کاشف از رأی معصوم باشه و با توضیحاتی که دادیم در واقع اجماع مستقیماً کشف رأی معصوم نمی کنه، کاشف سنت نیست، بلکه در واقع اجماع کشف می کنه از وجود یک ارتکاز یا سیره‌ای که اون ارتکاز یا سیره متشرعی کاشف است از رأی معصوم. گفتیم مبنای حجیت اجماع قاعده لطف یا روایات نیستند، ملازمه است که بین اجماع و اون ارتکاز یا سیره وجود داره. این ملازمه عقلی نیست ولی برخلاف نظر مشهور اتفاقی هم نیست، بلکه یک ملازمه عادی است که انفکاک لازم از ملزوم هرچند در نظر عقل محال نیست اما عادتاً و به مقتضای طبیعت محاله. این ملازمه اتفاقی، این ملازمه عادی بر اساس همون بحث حساب احتمالاته که دیروز باز توضیح دادیم که هرچند این نکته در آثار قدما ذکر نشده اما از بعضی از تعابیری که در آثار قدما هست پیداست که اونها هم همین نکته رو تو ذهنشون داشتن، که عبارت مرحوم محقق رو اشاره کردیم، گفتیم بله اونا مبانی و منطقی استقرا و تقسیم یقین به یقین منطقی روانشناختی و موضوعی این بحثا رو نداشتن، اما اون چه که گفتن جز بر اساس مبانی منطق استقرا و بر اساس حساب احتمالات قابل تفسیر نیست. بنابراین رابطه بین اجماع و وجود یک حجت معتبر مثل رابطه بین تواتر و صدق میمونه در اخبار، با این تفاوت که خب تواتر چون حسیست، چون مسبش واحده، چون تأثیرپذیری درش کمتره و عوامل خطا درش کمتره، زودتر انسان در اونجا به اطمینان یا یقین میرسه تا در موارد اجماع. گفتیم در بحث اجماع ما دو تا تطبیق داریم که یکی مورد روند تجمیع احتمال درش کند، تطبیق ضعیف، و مورد دیگه روند تجمیع احتمال درش سریع‌تر، تطبیق قوی. تطبیق ضعیف همونجاست که ما یک مدرکی داریم که فی حد نفسه قوی نیست و با فتوای فقها میخوایم اون رو بهش اعتبار ببخشیم، که کلام محقق حلی رضوان الله علیه رو ما اشاره کردیم که در همین جا بود که ایشون فرمودن که هرچه اون مدرک ضعیف‌تر باشه تأثیر این فتوا بیشتر میشه. اینجا یک نکته ای رو من باید اشاره کنم، یکی از دوستان دیروز تذکر داد که قبلا هم در جای دیگری ما گفتیم، و اون اینه که وقتی ما از طریق اجماع میخواییم یک مدرکی مثل یک روایت رو که حالا در موارد تطبیق ضعیف هست معتبر کنیم، باید توجه داشته باشیم که وقتی ما احتمالات رو در ناحیه فتاوا به همدیگه زمیمه میکنیم و نهایتاً به وجود یک حجتی در اونجا پی میبریم، با توجه به توضیحاتی که دادیم، این حجت از قبیل سیره یا ارتکاز قاعدتاً هست. بنابراین سیره و ارتکاز که یک دلیل لبیست از طریق اجماع قابل کشفه. پس حتی اگر یک روایتی داریم و اون روایت رو با کمک اجماع میخوایم اعتبارش رو اثبات بکنیم، خوب دقت کنید، اگر مجمعین به همین روایت تمسک کرده باشند، در این صورت اجماع اجماع مدرکی خواهد بود و نه تنها این اجماع نمیتواند این مدرک رو حجت کند، بلکه خود این مدرک اعتبار این اجماع رو هم از بین خواهد برد. چون اگه ما میدونیم که مجمعین به این روایت تمسک کرده و این روایت هم ضعیفه، پس تمسک اونا همه از نظر ما باطله، ارزشی نداره برای ما. بحث ما در جایی است که یک مدرکی داریم، مجمعین به این تمسک نکردند، ولی فتوای مجمعین مطابق با این مدرکه. اینجاست که هرچه این مدرک ضعیف‌تر باشه اون فتوا تأثیرش بیشتر میشه، اون تعبیر مرحوم محقق. چرا؟ چون احتمال این که مجمعین به این تمسک کرده باشن کاهش پیدا میکنه و در نتیجه احتمال وجود یک ارتکاز یا سیره‌ای که مدرک مجمعین بوده افزایش پیدا میکنه. هرچه این مدرک قوی تر باشه، همون فرمایش محقق، تأثیر اون فتاوا کمتر میشه، چون احتمال اینکه اونها به این تمسک کرده باشن بیشتر و در نتیجه احتمال وجود یک دلیل دیگر کمتر میشه. خب اگر چنین کاری رو کردیم، یا روایتی داریم که فرض کنید به لحاظ سند فوق‌العاده ضعیفه، واضح الضعفه، به لحاظ دلالت ضعیفه، واضح الضعفه، از اون طرف فتاوای فقها رو داریم که منطبق با مضمونی است که از این روایت استفاده میشه، با توجه به نکته‌ای که گفتیم چون روایت خیلی ضعیفه و این طرف میبینیم همه فقها همین فتوا رو دادن، پی میبریم که مدرک اونها نمیتونسته این روایت باشه، چون این روایت روایتی نیست که عادتا فقها بهش فتوا بدن با این سند ضعیف یا با این دلالت ضعیف. پس اونها یک مدرک دیگری داشتن. گفتیم اون مدرک دیگه آیه قرآن یا روایت نمیتونه باشه، سیره یا ارتکازه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر این کار کردیم، ما یک سیره یا ارتکاز رو مطابق با مضمون روایت میتونیم ثابت کنیم، نه اینکه متن روایت رو صدورش رو ثابت کنیم. در نتیجه دلیل ما در نهایت یک دلیل لفظی نیست، یک دلیل لبیست. و میدونید در ادله لبی ما نمیتوانیم اطلاق جاری کنیم، یعنی به محض اینکه شک کردیم آیا در فلان مورد قابل تطبیق یا نه و نتونستیم احراز کنیم که یقینا قابل تطبیقه، دیگه نمیتونیم اونجا تطبیقش کنیم، نمیتونیم بگیم اطلاق دلیل چنین اقتضایی داره. بنابراین توجه داشته باشید فتوای فقها هیچگاه متن روایت رو برای ما حجت نمی کنه که دلیل ما دلیل لفظی بشه، حتی در همین مواردی که ما اسمش گذاشتیم، یعنی شهید صد گذاشته تطبیق ضعیف اجماع که عرض کردیم، یعنی مواردی که تجمیع احتمال روندش کنتره. این یک نکته که باید بهش توجه کنیم. خب تطبیق قوی رو گفتیم که فقهایی که زمان غیبت صغرا بودن یا نزدیک اون زمان، اگر در یک مسئله‌ای که خلاف قواعد فقهی و اصولی است با هم اتفاق نظر داشته باشن، اینجا احتمال اینکه اینها یک سیره یا ارتکازی رو داشتن که به ما نرسیده تقویت میشه و مثلا میتونه برای ما مدرک باشه. در این قسمت به این نکته توجه کنید، یکی از عواملی که باعث تقویت یک اجماع میشه، خوب دقت کنید، وجود یک روایت معتبر با دلالت واضح بر خلاف فتاوای فقها است. یعنی اگر یه روایت صحیح و سند داریم دلالتش هم روشنه، یا مثلا یه آیه قرآن داریم دلالتش هم روشنه و از اون طرف فتوای فقها رو داریم که خلاف اون روایت یا خلاف اون آیه دارن فتوا میدن، این احتمال خیلی تقویت میشه که اینا مدرکی داشتن بر خلاف این آیه یا روایت که اون مدرک باعث شده چنین فتوایی بدن. مثالش هم قبلا گفتم، یه مثال خیلی معروف از آیه قرآن، اون چی بوده؟ انصتوا، احسنت. آیه انصات، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا فاستمعوا له و انصتوا، این آیه خب ظهور آیه که سندش بحث نداره که دیگه، ما در سند آیات که بحث نمی کنیم، قطعا صادر شده چون ما معتقدیم که قرآن چیزی ازش کم نشده، چیزی بهش اضافه نشده. امر هم که خب در ظهورش در وجوب ما بحثی نداریم که توی اصول یکی از مسلمات تقریبا علم اصول اینه که امر ظاهره در وجوبه. اگر بحثی هست در کیفیت ظهور امر در وجوبه که اختلاف نظره که آیا این وضع شده برای وجوب به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب یا به مقتضای دلیل عقل داله بر وجوبه. سه مبناییست که در باب وجوب به اصطلاح دلالت امر بر وجوب هست. خب با این که این آیه بوده، با این که این آیه طبق قواعدی که فقها و اصولیها خودشون بارها و بارها در کتاباشون گفتن ظهور داره در وجوب، آیه معناش اینه که وقتی قرآن خونده میشه باید سکوت کنی، واجبه، باید گوش بدی، واجبه. ولی ما نگاه میکنیم میبینیم هیچ فقیهی فتوا نداده به وجوب انصات در هنگام خوندن قرآن و وجوب استماع در موقعی خوندن قرآن. وقتی یه همچین وضعیتی رو میبینیم که نه تنها فقهای شیعه، حتی فقهای سنی هم حتی همچین فتوایی ندادن، خب این معلوم میشه که یه دلیلی داشته اینا. خب چون آیه قرآن رو دیده بودن، این حرفا هم که اونا به ما گفتن که امر ظاهر در وجوبه، اگر با وجود این دلالت روشن، با وجود این آیه قرآن چنین فتوای خلافی وجود داره، معلوم میشه که یک دلیل دیگری داشتن که اون دلیل دیگه قاعدتا سیره یا ارتکازی بوده که در بین اونها وجود داشته که این آیه دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت میکنه مثلا بر استحباب اونطوری که مشهور میگه، یا دلالت میکنه بر وجوب استماع و انصات برای مأمومین در نماز جماعت زمانی که امام جماعت نماز بخواند، که یک روایتی داریم داله بریم که این خیلی خلاف ظاهر آیه قرآنه، چون آیه ظاهرش این نیست که مثلا قرائت توسط امام باشه بر شما معمومین نه در برای دیگران واجب است که شما گوش بدید. ولی بالاخره همین که فتوا ندادند به این که هرگاه صدای قرآن شنیدید باید سکوت کنید و گوش بدید، وجوب نگفتن، نهایتا استحبابه، در حالی که قرینه‌ای بر استحباب که نداشته آیه. خود این نشون میده که یک ارتکاز یا سیره‌ای در ذهن متشرعه بوده که این آیه داله بر وجوب انصات و وجوب استماع به نحوه اینطور گسترده نیست، یا وجوبش محدودیت داره در موارد خاصه، یا اصلا داله بر وجوب نیست. بنابراین یکی از عوامل تقویت کننده احتمال وجود یک دلیل معتبر بر خلاف فتوای مجمعینه که این احتمال رو تقویت میکنه که حتما اینها یک دلیلی داشتن که با وجود چنین دلیل معتبری به خلاف اون فتوا دادن. خب از شبهاتی که بود بگذریم. گفتیم که برای کاشفیت اجماع وقتی جمع کنیم مطالب رو، پنج شرط به دست میاد که البته دو شرط اخیر برمیگرده به شرط دوم، میشه گفت سه شرط. یک، فتاوایی که ما داریم در اجماع مشتمل بر فتاوای قدما، یعنی کسانی که در عصر غیبت یا نزدیک غیبت صغرا زندگی میکردن باشه. دوم، مدرکی نداشته باشه این اجماع. سوم، ارتکاز مخالفی قبل از زمان فقها از مثلا مصادر مثل روایات فهمیده نشه، مثل اون بحث نجاست و طهارت اهل کتاب. مستند مجمعین یک حکم عقلی نباشه و فتوای اونها خلاف احتیاط و قواعد شرعی باشه. اینجاست که احتمال این که اینها در واقع مدرکی داشتن که اون مدرک گفتیم سیره یا ارتکاز خواهد بود قاعدتا، که به اونها رسیده و به ما نرسیده، خیلی تقویت میشه و ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم و از این طریق دلیل شرعی رو کشف کنیم. خب این بحثی که گفتیم همونطوری که توضیح دادیم دیروز مربوط بود به اجماع بسیط و مربوط بود به اجماع محصل، یعنی اجماع محصل بسیط رو بحث کردیم. اما اجماع محصل مرکب دیروز توضیح دادیم این است که در یک مسئله فقها با هم اختلاف نظر دارند، فتاوای متفاوتی دادند. مثلا گفتن نماز جمعه واجب تخییری است، بعضی گفتن واجب تعیینی است، بعضی گفتن اصلا تشریع نشده در عصر غیبت و حرام است از باب تشریع، بدعت. با این همه، همه این فتاوای متفاوت یک لازم واحدی داره که در این مثال لازمش این است که نماز جمعه مستحب ذاتی نیست، یکی از نمازهای مستحبی نیست، یا تشریع شده و واجبه یا اصلا تشریع نشده. حالا تشریع شده واجبه یا واجب تعیینیه یا واجب تخییری، ولی استحباب ذاتی نداره. آیا می توانیم از چنین لازمی یا به تعبیری از چنین اجماعی که اجماع مرکب بهش میگیم کشف بکنیم که خب پس اینجا یک سیره یا ارتکازی وجود داشته که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره و همین رو به همین مقدار به عنوان یک حجت بگیریم، بگیم بالاخره رأی معصومین است، نظر شریعت این است که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره؟ آیا سعد رضوان الله علیه اشکالی کرد بر این مطلب؟ اشکال ایشون این بود، البته توضیح دادیم دیروز، اگر کسی قاعده لطف رو بپذیره اینجا میتونه تطبیق کنه، اگر کسی اجماع دخولی رو بپذیره شرایطش باشه اینجا میتونه تطبیق کنه، که خب ما که اینا رو نمیپذیریم. ما که قائلیم به بحث احتمال و حساب احتمالات، گفتیم آیا میتونیم از اجماع مرکب استفاده کنیم؟ آیا میشود در مواردی که اختلاف فتاوا وجود داره و همه این فتاوا یک لازم واحدی دارند، اون لازم واحد رو از طریق این فتاوای متفاوت اثبات بکنیم؟ آیه سعد اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنه. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه، شون میگه وقتی ما فتاوای متفاوت داریم مثل اینجا که یکی میگه واجب تعیینی است، یکی میگه تأخیری، یکی میگه اصلا تشریع نشده، اون یکی میگه تشریع شده. اینجا پی میبریم که لااقل بعضی از این فتاوا مطابق با واقع نیست. البته ممکنه همش مطابق با واقع نباشه در بعضی موارد، ولی بالاخره فی الجمله بعضیش مطابق با واقع نیست. بالاخره یا نماز جمعه تشریع شده یا نشده. اگر تشریع شده یا واجب تعیینی است یا واجب تخییری. نمیتونه هم تشریع شده باشه هم نشده باشه. نمیتونه اگر تشریع شده هم تخییری باشه هم تعیینی. این که نمیشه. خب وقتی بس این فتاوا رو کنار هم در نظر میگیریم، آیه صد میگه به جای اینکه ارزش احتمال افزایش پیدا بکنه، ارزش احتمال کاهش پیدا میکنه. یعنی اگه فقط یه فتوا بود که نماز جمعه واجب تعیینیه، خب یه ارزش احتمالی داشت، مثلا 60% احتمال میدادی مطابقه با واقع باشه. اگه فقط یه فتوا بود که مثلا نماز جمعه تشریع نشده، خب یه ارزش احتمالی داشت، مثلا 60%. حالا که این دوتا کنار هم قرار میگیره، اینطوری نیست که بگیم، البته قبلا گفتیم اگر این 60% اون یکی 60%، اینجوری نیست که پس جمع هم میشه 120%، یه چیزی هم بیشتر از 100%، اینجوری نیست دیگه. حساب احتمالات میدونید که تجمیع احتمال به این شکل نیست. مثلا اگه این 60% بود اون یکی 60%، کنار هم قرار میگیره مثلا احتمال میشه 70%. اما این در جایی است که مثل با اجماع بسیط فتوای فقها ها هم دیگر رو نقض نمی کنه. این یه فتوا میده، خب یه ارزش احتمالی داره، اون یکی هم همین فتوا رو میده. این احتمالش مثلا 60%، وقتی یه فتوای دیگه مطابق با اینه، اینم به تنهایی 60%، کنار هم قرار میگیره میشه مثلا 65%. سومی که میاد باز دوباره همین فتوا رو میده، به تنهایی 60%، کنار این دوتا که قرار میگیره مثلا میشه 70%. اما اینجا این فتوا به تنهایی 60%، اون فتوا هم به تنهایی 60%، ولی وقتی کنار هم قرار میگیره ما یقین داریم قطعا یکیش خلاف واقعه. این نه تنها احتمال رو تقویت نمی کنه، بلکه احتمال رو تضعیف میکنه که اگه قبل از این که اینا کنار هم قرار بگیره احتمال 60% بوده، حالا که کنار هم قرار گرفتن مثلا میشه 55%، 50%، 40%، حالا بسته به میزان تضعیفش. کار نداریم فعلا به اون جهتش، اما احتمال کاهش پیدا میکنه. آیه صد این اشکال رو مطرح میکنه. ایشون میفرماد چون مبنای ما حساب احتمالاته و یقین داریم که بعضی از این فتاوا مطابق با واقع نیستن، در واقع تجمیع این احتمالات نه تنها احتمال رو افزایش نمیده، بلکه به دلیل اون نکته احتمال رو کاهش میده. برای بنابراین نمیشه که حالا که ما میبینیم مثلا فرض کنید فقهای در بحث نماز جمعه این سه تا مثلا نظر رو دارن، بگیم از تجمیع احتمالات فتاوای اینها به این نتیجه میرسیم که قطعا نماز جمعه مثلا، یا اطمینان پیدا میکنیم که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره. نه، این احتمالات بخواد نه تنها افزایش پیدا نمی‌کنه، بلکه کاهش هم پیدا می‌کنه. این فرمایشی است که آیه صدر میگه و نتیجه ای که ایشون میگیره این است که بنابر مبنای ما یعنی حساب احتمالات، اجماع مرکب حجت نمیتونه بشه برخلاف اجماع بسیط. اجماع بسیط با یه شرایطی میتوانست حجت بشه، شرایط چم الان دوباره بازخوانی کردیم و چم نکته هم امروز اضافه کردیم. اما اجماع مرکبشون میگه نه، ما که مبنای قاعده لطف یا مبنای دخول اینا رو که قبول نداریم، رو مبنای ما که بحث حساب احتمالاته، ایشون میگه نه نمیشه. این فرمایشیست که ایشون داره. ببینید اینجا یک نکته ای رو من به نظرم باید توجه کرد و اون اینه، وقتی ما دو تا فتوا رو کنار هم در نظر میگیریم، ایشون میفرمان این کنار هم قرار گرفتن اینها باعث نمیشه احتمال تقویت بشه، باعث میشه احتمال تضعیف بشه. چرا؟ میگه خب به هر حال یکی از اینا قطعا نمیتونه مطابق با واقع باشه، نمیتونه مثلا هم نماز جمعه تشییع نشده باشه هم واجب تأخیری باشه، این که نمیشه. خب این تنافی که وجود داره در ناحیه ملزوم هاست، یعنی در واقع الان این که میگوید نماز جمعه مثلا واجب تأخیری است با این که میگوید نماز جمعه اصلا تشریع نشده در اصل غیبت، در این جهت یعنی در جهتی که الان مفاد خود این دو تا فتواست با هم ناسازگارن و نمیتونن هر دوشون درست باشن، قطعا یکشون خلاف واقع. اما در ناحیه لازم اینا با هم تنافی ندارن، یعنی اون که میگه نماز جمعه واجب تأخیری است لازمه ی حرفش این است که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره. اینی هم که میگه اصلا نماز جمعه تشریع نشده در اصل غیبت، لازمه ی حرفش این است که اصلا نماز جمعه استحباب ذاتی نداره و این دو به لحاظ لازم با هم تنافی ندارن، هرچند ملزوم ها با هم متنافی هست. بنابراین ما بیاییم برگردیم به همون بحثی که خودمون گفتیم در باب اجماع بسیط، بگیم درسته دوتا ملزوم که کنار هم قرار میگیرن ارزش احتمالیشون کاهش پیدا میکنه به دلیلی که با هم تنافی دارن، ولی لازم ها چون با هم منافاتی ندارن ارزش احتمالیشون باقی میمونه و نه تنها باقی میمونه بلکه افزایش پیدا میکنه. بالاخره این گروه دوم هم با گروه اول در این لازم مشترکند که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، بنابراین قائلین به این که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره به یک معنا داره افزایش پیدا میکنه. پس معنا داره که ما در موارد اجماع مرکب بتوانیم به اطمینان یا یقین برسیم که اینجا یک ارتکازی، یک سیره‌ای وجود داشته بر اون لازم، ولو در نسبت به ملزوم نمیتوانیم از طریق اجماع مرکب، هیچ وقت نمیشه، فتاوای متفاوته، هم دیگرم نفی میکنن و هیچ وقت نمیشه به اون دست بده. اصلا بحث اجماع مرکب مربوط به ملزوم ها نیست، مربوط به لازمه. اونایی که هم گفتن حجت اون قسمت چه گفته، این برش که نگفتن که در این طرف که فتاوای متنافی معنا نداره همه این فتاوا حجت بشه. پس معنا داره نه تنها روی مبنای مثلا قاعده لطف، نه تنها روی مثلا اجماع دخولی، بلکه روی حساب احتمالات هم معنا داره ما بگیم این فتاوا به لحاظ لازم با هم منافاتی ندارن، هرچند به لحاظ ملزوم با هم متفاوتن و منافیند. ارزش احتمالی ملزوم کاهش پیدا میکنه در تجمیع، ولی ارزش احتمالی لازم افزایش پیدا میکنه، چون اینا تنافی با یکدیگر ندارن. اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا معنادار هست که ارزش لازم با ارزش ملزوم متفاوت باشه؟ خوب دقت کنید، ما داریم اینجوری میگیم وقتی ملزوم ها به تنهایی هستن، مثلا اینکه نماز جمعه واجب تأخیری است به تنهایی 60% احتمال مطابقت با واقع داره. خب از ما میپرسن آقا الان که این 60% احتمال مطابقت با واقع داره، این احتمال که نماز جمعه استحباب ذاتی نداشته باشه مستند به این فتوا چقدر احتمال داره؟ میگیم خب احتمال لازم به اندازه احتمال ملزومه، چون لازم اونجایی است که ملزوم هست. اگه ملزوم 60% پس لازمم 60% دیگه. نمیشه ملزوم نباشه لازم باشه، یا ملزوم باشه و لازم نباشه. فرض اینه که اینا با هم دیگه تلازم دارن دیگه، با هم هستن. پس اگر 60% احتمال برای ملزوم داریم، 60% احتمال هم برای لازم داریم. خب وقتی این ملزوم در کنار یه ملزوم دیگری احتمالش کاهش پیدا کرد، به تبع احتمال لازم هم کاهش پیدا میکنه. نمیشه ملزوم احتمالش از 60% بیاد روی 55%، لازم احتمالش از 60% بره روی 65%. این نمیشه، چون لازم اونجایی هست که ملزوم هست. اگر ملزوم احتمالش کاهش پیدا کرد، لازم هم احتمالش کاهش پیدا کرد. آیه صد ظاهراً به همین نکته توجه دارن، هرچند حالا در حدی که من الان تو ذهنمه و اینها، ایشون به این شکل تصریح نکرده، ولی ظاهراً نظرشون به این نکته است که بالاخره ارزش لازم به اندازه ملزومه و نمیشه در ناحیه ملزوم احتمالات کاهش پیدا کنه، در ناحیه لازم احتمالات افزایش پیدا بکنه. این نمیشه. به همین دلیل ایشون میگه روند تجمیع احتمال در موارد اجماع مرکب به نفع اثبات نیست، بلکه به خلافش هست. حالا این نکته رو باز روش فکر کنید که الان اگر این دو گروه فقها رو فرض کنید در نظر گرفتیم، کسانی که یا سه گروه، واجب تعیینی، تخییری و عدم تشریع. خب درسته وقتی اینا رو ما کنار هم در نظر میگیریم، احتمال صدق بعضی از اینها منتفی میشه، چون دو طرف نقیزن که دو طرف ضدن که قابل جمع نیستن. ولی همه اینها یک تفاهمی دارند، اون لازمشون، لولا این تجمیع رو کار دارم میگم، لازمشون با هم یکیه دیگه. همشون دارن میگن استحباب ذاتی نداره. ما چیزی که میخوایم ثابت کنیم اینه که در زمان مثلا این مجمعین یک ارتکاز یا سیره‌ای وجود داشته که اون لازم رو ثابت میکرده، نه این ملزوم ها رو. این ملزوم ها رو که با اجماع نمیخوایم ثابت کنیم. آیا این احتمال تقویت نمیشه وقتی ما میبینیم همه فقها در یک لازمی با هم اتفاق نظر دارن، ولو در ملزوم ها با هم متفاوتن و اصلا ملزوم هاشون با هم متنافیه، نه فقط متفاوت؟ این نمیتونه برای ما یک دلیل باشه که یک ارتکازی وجود داشته بر اون لازم؟ به نظر من اینجا بین بحث ثبوت اون لازم و بین بحث اثباتش باید تفکیک کرد. این تصوری که آقای صدر داره که ارزش احتمالی لازم به اندازه ارزش احتمالی ملزومه، در ناحیه ثبوت درسته، یعنی اگر ثبوتاً این باشه به همون اندازه اونم هست. در باب اثبات درسته، به شرط این که دلیل اثبات لازم همین اثبات ملزوم باشه. اما اگر دلیل اثبات لازم مستقل بود از دلیل اثبات ملزوم، چنین تلازمی بین ارزش احتمالی وجود نداره. دقت می‌فرمایید؟ یعنی یه وقت من میخوام بگم چون احتمال این که این خارج وجود داشته باشه مثلا 60%، پس احتمال این که لازمش در خارج باشه هم 60%. مثلا شما میگید خورشید لازمش گرماست، 60% احتمال داره خورشید باشه، پس 60% احتمال داره گرما باشه. این تلازم الان به لحاظ ثبوتیه. یه وقت به لحاظ اثباتی میگه دلیلی که این مطلب رو ثابت میکنه لازم اون رو هم ثابت میکنه. به چه اندازه؟ به اندازه‌ای که ملزوم رو ثابت میکنه، بیشتر که نمیتونه. اما اگر ملزوم و لازم دو تا دلیل مستقل داشتن، ولو الان ما از طریق این ملزوم پی میبریم به اون لازم، اما دلیلشون یکی نیست. یعنی این آقا که میگه واجب تخییری است، مستندش روایاته. اون یکی که میگه واجب تعیینی است، مستندش روایاته. اون که میگه تشریعی تشریع نشده، مستندش روایاته. اما این که اصلا مستحب ذاتی نیست، مستندشون روایات نیست. یک ارتکاز یا سیره متشرعی است که آقا نماز جمعه اگر هست حتما واجبه، یا نیست، یا اگر هست حتما واجبه، جز فهرست نمازهای مستحبی نیست. اگر اینطور باشه معنا داره که در حالی که تجمیع احتمالات احتمال ملزوم رو داره کاهش میده، احتمال لازم افزایش پیدا کنه. حالا روی این دقت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.